ماگرهای 2.5 میلیارد کمکی که میتوانست داشته باشد و البته پیشبینی خود ایشون قبل از برگزاری این جلسه نسبت به عدم تمایل دوستان تهیه کننده میتونم بگم شش تا محور کلانی بود که در این گفتگوها صحبت شد. هرچند در فصل پایانی با جناب موسوی ما نگاهی به حوزه تولیدات و فقر تولیدات هم داشتیم که ایشون البته با این رویکرد موافق نبودن. برای اینکه روی به تکرار نریم من کمی اطاله کلام کردم از زاویه دید شما تبیین بفرماییم این مسئله ای که با این همه شو تبلیغاتی عنوان شد دینامیت و گردو درخت گردو اسخای میکنم و در نهایت بعد از جلسه دیروز هر دو تایید کننده محترم اعلام انصراف کردند.
عرضم به حضورتون که واقعیتش اینه که از نگاه من الان بخشی از صحبت‌های موسوی رو هم شنیدم، سینما با حرف زنده نمیمونه و اینکه سینما همچنان زنده است و مردم به سینما باز میگردن و نمیدونم این حرفا کمکی الان به وضع موجود نمیکنه. واقعیت اینه که کسانی که به نوعی تصمیم گیر این ماجرا هستن، حالا چه نمایندگانی از سنوف چه متولیان در ارشاد، سینما رو تو وضعیت قفلی نگه داشتن و سه ماه از سال میگذره که ما میبینیم شورای صنفی نمایش آخرین مصوباتش برای اکران فیلم جدید برمیگرده به سال گذشته، یعنی آخرین فیلم جدیدی که بنای اکرانش گذاشته شد سال گذشته بود. و خب در این میان شورای صنفی نمایش و کسانی که متولی این ماجرا هستن چرا فیلم معمولی و متوسط اکران نمی کنن؟ چرا فیلم های بدون توقع برای حمایت حداکثری اکران نمی کنن؟ چرا مخاطبی که آگاه از وضعیت باز بودن سینماها و به هر حال تغییر گروه شغلی که از 3-2 شکل گرفته وقتی از جلوی سینما رد میشه نباید ببینه که خب به هر حال از 7 هفته 10 هفته 3 ماه از سال که میگذره یه فیلم جدید رو این پرده
خورده؟
این تصمیمیه که آقایون گرفتن و نشستن در شورای صنفی نمایش و انجمن سینماداران، انجمن تهیه‌کنندگان، ستاد حمایت کرونا که سینما رو در این وضعیت قفل نگه دارن که ارشاد و کسانی که مسئول هستن رو وادار بکنن اون میزان حمایت بی‌دریغی که میخوان رو ازش بگیرن. ارشاد هم که خب در وضعیت بلا تکلیفی وجود داره، اگر که ما در 18 ماه گذشته از اونها مدیریت دیدیم در فضای بحران کرونا، در 1 ماه باقی مونده هم میبینیم. یعنی طبعا
آخه جا فیروزبندی مثلا اتحادیه تهیه کنندگان یا دوستان در شورای صنفی اکران چه سودی میبرن که حتما اون میزان حمایتی که اگر قرار بود این حمایت باشه تو این 17 ماه 18 ماه اتفاق نمیافتاد که هنوز این دوستان دارن پافشاری میکنن؟
چرا فشار؟ شما الان میبینید که فشار تقریبا محقق هم شده بود، یعنی توقع اینها اینه که به جای حمایت های دیگه بیایم از 2 فیلم خاص حمایت کنیم، اونم به اندازه 2.5 میلیارد. من نمیگم این نوع حمایت و این نوع توقع پرداختن به اکران بده،
بله،
اما اگر به نتیجه نمیرسه ما بریم سراغ فیلم های معمولی تر.
البته که بله این نکته بسیار درسته، عذرخواهی میکنم، میفرمونی درسته،
بله، اصلا چرا نمیاد سراغ فیلم های بعدی؟ بریم سراغ فیلم. آقا ما درخواست داریم، ما خودمون، من بارها دیدم با چندین تهیه کننده صحبت کردم، حاضر به اکران فیلمشون هستن. فیلم های مختلفی، 1-2 تا از فیلم ها حتی 2-3 هفته پیش در شورا بحثش مطرح شد که به عنوان بیا تو سبد اکران، اما شورا نگه داشته. بعد از اون طرف انجمن سینماداران تهدید به تعطیلی سینما میکنه. شما ببینید، میبینید رئیس انجمن صنفی سینماداران خودش آقای اشرفی 18 ماه سینماش رو تعطیل نگه داشته. آقای اشرفی که 18 ماه سینما تعطیل نگه داشته، شما اصلا تو چه جایگاهی هستید که بخواید در مورد تهدید به تعطیلی سینما صحبت کنید؟ شما اصلا کی تعیین میکنه که این 5 تا فیلمی که قراره مثلا فرض کنید بهشون 2.5 میلیارد بگیرن واقعا اینها نجات دهنده سینما باشن؟ تا سال گذشته اگر در وضعیت عادی سینما حرف از این میزدید که فیلمای کمدی مثل دینامیت، مثل مطرب، مثل اینها قراره سینما نجات بدن، اصلا اینها با یک لیبلای خاصی در فضای انتقاد منتقدی سینما ایران
بله،
به این فیلم‌ها
بله،
برچسب
بله.
می‌زدن. اصلا اینها فیلمایشون تخم مرغ می‌دونستن، فیلم‌های در واقع شایسته نقد نمی‌دونستن. حالا سینما رو بودید توی این وضعیت. ارشاد هم که طبیعی، ارشاد اگر بنا بود انتقادی که الان به ارشاد وجود داره اینه که این مصوبه‌ای که عصر روز چهارشنبه شما تصدیق می‌کنید، مصوبه روز چهارشنبه نیست، مصوبه اول هفته است. مصوبه روز یکشنبه در جلسه شورای صنفیه، نه وقتی که 1 روز از اکران گذشته سنفا فیلم رو تعریف نکرده، هنوز هارد نسخه فیلم به سینماها نرسیده، متریال فیلم چاپ شده، بعد شما از روز چهارشنبه آقای انتظامی جلسه میذاره در مورد اینکه نحوه حمایت چجور باشه، بعد آقایون، آقای موسوی، آقای در واقع نماینده، آقای شایسته، آقای اشرفی، آقای فرجی، دوستان میشینن دور هم و تصمیم میگیرن در مورد این وضعیت. این قفل کردن سینماست، یعنی سینما رو تو مرحله ای نگه داریم که حتی وضعیت قرمز تو کما شما اول از همه اگر من به جای آقای عامریان باشم میگم خب اول شما سینما رو به حالت عادی برگردونید، شما به صورت عادی هر 4 هفته فیلم اکران میکردید، خب فیلمتون اکران کنید، به صورت عادی فیلم بزنید، فیلم اکران کنید، کف فروش نگه دارید، سرگرو تعیین کنید، خیلی به بال عادی برگردونید. بعد من که تهیه کننده هستم که ریسک اکران فیلمم بالاست، اون وقت من بیام وسط بگم خب حالا که سینما در حال اکرانه وضعیت تو حالت عادیه، من بیام یه کمکی بکنم.
درست.
این وضعیتیه که من متاسفانه ما بی تدبیری رو در مدیریت سینما شاهدیم و خب بخش انبوهی از سینما داران تو شهرستان ها پرسنل سینمایی امیدوار بودن به اینکه با اکران
بله کاملا
بلکه یک تکونی بخوره گیشه. شما فیلم های فوتبال که نمیذارید پخش بشه، والیبال که نمیذارید پخش بشه، فیلم جدید که نمیادید، فیلم پرفروش رو هم که تا بعد از یک هفته بلا تکلیف آخرش هم اونم نمیادید، خب باز بودن سینما بدون تامین محتوا اصلا چه معنی داره؟
درسته. البته ما در سینما معیار که از هفته پیش در حقیقت این آسیب رو آغاز کردیم، به هیچ تردید در هفته های آتی هم ادامه خواهیم داد. مسئله حوزه اکران و از همه مهمتر مقوله تزریق امید به میان مخاطبان در کنار فعالیتشون و حضورشون برای گردش اقتصاد سینما و کمکی که میتونه به این هنر بکنه. متاسفانه ما به دقیقه پایانی برنامه نزدیک شدیم جناب فیروزمندی و من ناگزیرم به دلیل شتاب ثانی ها از شما خداحافظی بکنم. امیدوارم تا یه هفته آتی بتونیم مبسوطتر در خدمت شما باشیم.
زنده باش. من یه جمله پایانی بگم، این
تمنا میکنم
اگر بخوایم سینما رو اصلاح کنیم در وضعیت برای دولت آینده شرط آینده، باید سه تا مسئله رو حل کنیم. اولا تصدیگری، این حجم از تصدیگری دولت در سینما کاهش پیدا کنه. دوما مسائل انحصارگری تو سینما پایان پیدا کنه. و سوما افرادی که ذی‌نفع در شرایط در بخش‌های مختلف همزمان در ویودی فعالیت میکنن، همزمان در سینما فعالیت میکنن و اصلا قدرت تصمیم گیری ندارن، این مسائل باید حل شد.
بله، بسیار نکته دقیق و درستی بود. من امیدوارم هفته آینده بتونیم حضوری در خدمت شما باشیم جناب فیروزمند. آرزوی توفیق دارم برای شما نازنین و شما رو به خدا یگانه میسپارم.
خدا
نگهدار. یا علی. و شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با سینما یار همراه بودید، امید که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این برنامه من امین خرمی با هادی فیروزمندی و بابک جوادی، هر دو از کارشناسان و منتقدان سینما، و جناب سید غلامرضا موسوی رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان و از اعضای شورای حمایت از سینما در دوران کرونا صحبت کردم. تا فرصت شنیدار بعد شما نازنین رو به خدای یگانه میسپارم. یا علی.
رژیم مصرف رسانه‌ای. سواد رسانه‌ای درک متکی بر مهارته، یه تواناییه که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات اونها رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. اما این توانایی به چه کاری میاد؟ یکی از کارکردهای سواد رسانه‌ای اینه که مثل یه رژیم غذایی هوشمندانه از شما مراقبت میکنه و مواظبه که چه مواد رسانه‌ای مناسب هستن و چه موادی مضر، چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشه. بنابراین یکی از شاخصهای دستیابی مهارت سواد رسانه‌ای اخذ رژیم مصرف رسانه‌ایه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما میگه از سفره رنگین رسانه‌های مختلفی که پیش روی ماست چه میزان مصرف کنیم، چه زمانی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم. همینجور که ما با دقت به غذایی که میخوریم اجازه ورود هر ماده غذایی رو به بدنمون نمیدیم، باید با همون دقت هم ورودی‌های ذهنیمون رو بر روی اطلاعاتی که نباید دریافت کنیم ببندیم. و حالا چند راهکار عملی برای دستیابی به یک رژیم مناسب مصرف رسانه‌ای. برای استفاده از رسانه‌ها حتماً یه محدوده زمانی رو مشخص کنید، به نفعی که الگوی مصرف رسانه‌ای شما برای اطرافیانتون قابل لمس باشه. به عنوان مثال اگه یک ساعت از شب رو به حضور در فضای مجازی اختصاص میدیم، دوستان ما هم به مرور زمان با این رژیم سازگار میشن. زمانهایی رو به استفاده از فضای مجازی اختصاص بدید که در اون زمانها نمیتونید به کارهای دیگه که نیازمند تمرکز زیاد هستن بپردازید. اگه به خاطر شغل و فعالیت اجتماعیتون باید میزان مصرف رسانه‌ای خودتون رو افزایش بدید، برای این کار نیاز نیست 24 ساعت آنلاین باشید. بازه‌های زمانی 2 ساعت یه بار یا 3 ساعت یه بار برای خودتون تعیین کنید و بر اساس این الگو آنلاین بشید. ساعتی که با خانواده هستید یا کاری دارید که دارای اهمیت و اولویته، با قاطعیت تلفن همراهتون رو در حالت پرواز قرار بدید. اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای در ابتدا مثل رژیم غذایی گرفتن کار سختیه، مخصوصا برای ما که به پرخوری رسانه‌ای عادت کردیم، اما کافیه محکم به قوانینی که برای خودمون گذاشتیم پایبند باشیم. پس لطفاً رژیم مصرف رسانه‌ای رو به شنبه موکول نکنید، بلکه از همین حالا دست به کار بشید و شروعش کنید.
زینگونه ام زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست. سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدم از آبار خیز باران، با مانده در طبیگان من رسیدی، من خود شکسته از خود در فصل نو امیدی. در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. من با تو خوب گرفتم، از خنده چه گفتم، چشم تو شاعرم بود تا این ترانه گفتم. در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی. در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر. من راه به خلوتش هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. سر رسیدی از غربت بیابان، دل خسته دیدم از آوار خیس باران. وامانده در تبی گنگ، ناگه به من رسیدی، من خود شکسته در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. من راه به خلوتش هرگز نبرده بود، شدی تو، شاید که مرده بودم. پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امین فروغی. یکی از ملوک را مرضی هائل بود که اعادت ذکر آن ناکردن اولا. طایفه حکمای یونان اتفاق کردند که مرین رنج را دوایی نیست مگر زهره آدمی به چندین صفت موصوف. بفرمود تا طلب کردند، دهقان پسری یافتند بدان صفت که حکما گفته بودند. پدرش را و مادرش را بخواند و به نعمت بیکران خوشنود کرد و قاضی فتوا داد که خون یکی از آحاد رعیت ریختن سلامت نفس پادشاه را رواست. جلاد قصد کشتن کرد، پسر سر سوی آسمان کرد و تبسم کرد. ملک پرسید که در این حالت چه جای خندیدن است؟ گفت ناز فرزندان بر پدر و مادر باشد و حکومت بر قاضی برند و داد از پادشاه خواهند. اکنون پدر و مادر به علت حطام دنیا مرا به خون در سپردند و قاضی به کشتنم فتوا داد و پادشاه راضی شد به ریختن خونم. در این حال جز خدای پناه نیست. پیش که برآورم ز دستت فریاد، هم پیش تو از دست تو گر خواهم داد. سلطان را از این سخن دل به هم برآمد و آب در دیده بگردانید و گفت هلاک من اولاتر که خون بیگناهی ریختن. سر و چشمش ببوسید و در کنارش گرفت و نعمت بیکران داد و آزاد کرد و گویند هم در آن هفته شفا یافت. همچنان در فکر آن بیتم که گفت پیلبانی بر لب دریای نیل، زیر پایت گر بدانی حال مور، همچو حال توست زیر پای پیل.
Thank you. در آغاز فقط کلمه بود. خواندن اولین فرمان کلمه.